بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد، یا به عبارت دیگر سر اختیار در افعال عباد. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، فصلی را که بزرگوار عدل الله مقامه به طور تفصیل مطلب را بیان فرموده بودند، الحمدلله فصل را با توجه به شرح و تبیین مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به پایان رساندیم و از جمله مطالبی که در این فصل شریف تحقیق کردیم این بود که فرمودند که در معرفت سر اختیار که از جمله مسائل قامزه و مسائل مشکله هست، پله اول و نقطه اول در مسئله این هست که شخص مکلف بایستی اعتقادش را در اینجا تصحیح کنه، چه موفق بر فهم مسئله بشه و چه موفق بر فهم مسئله نشه. اعتقاد صحیح و اعتقاد حق در این مسئله این هست که فرمودن خدای متعال عباد را بر افعال خودشون مجبور نمی کنه. یعنی شخص در ایمان خودش یا در کفر خودش بر جبر واقع نمیشه، چون اگر مجبور باشه فرمودن که این بنده اینجا مظلوم واقع میشه، بنده آمده کافر شده، اختیار نداشته، بدون اختیار از روی جبر کافر شده و بعد هم خدای متعال این بنده را به جهت کفرش معذب میکنه به عذاب ابدی و این العیاذ بالله اثبات صفت ظلم هست درباره خدای متعال. پس خدای متعال بنده را بر فعل خودش، بر ایمان خودش یا کفر خودش مجبور نمی کنه، بلکه به اختیار بنده هست ایمان این شخص یا علیاذ بالله کفر این شخص. نکته دوم فرمودن که همینطور خدای متعال مشیت خودش را و فعل خودش را تفویض به عباد خودش نمی کنه، یعنی یک بنده مستقل به خودش نیست که از روی استقلال بدون حول و قوه خدا، بدون خاص خدا، بدون مشیت خدا مؤمن بشه یا کافر بشه، بنابر تفویض هم نیست. و فرمودن که اعتقاد به تفویض، اعتقاد به تفویض لازمش شرک در ذات خدای متعال هست. اعتقاد به تفویض لازمه شرک در ذات خدا هست و اعتقاد به جبر لازمش اثبات ظلم هست در مقام صفات و هر دوش کفره، جبر کفره و تفویض هم شرکه. اون چیزی که ایمان هست فرمودن که اختیاره، هم به خاص خداست و به حول قوه خدا و هم به اختیار شخص، ایمان شخص یا کفر شخص واقع میشه. بعد بزرگوار علی الله مقام کلیت مسئله را بیان فرمودن که کلیت مسئله این هست که هر شیئی و به خصوص انسان که در احسن تقویم آفریده شده از دو جهت ترکیب شده، یک جهت و حیث، جهت و حیث وجود هست و جهت و حیث دیگر جهت و حیث ماهیت هست. تعریف بزرگوار علی الله مقامی در وجود و در ماهیت مجمل بود و به صرف ترجمه و به صرف خواندن در عبارت بزرگوار علی الله مقامی مراد و منظور بزرگوار معلوم نمی‌شد. رجوع کردیم به فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی در تفصیل این مطلب، معنای وجود و معنای ماهیت، که خلاصه مطلب اینطور شد: ماهیت یعنی اکتساب شخص از عالم دانی، اکتساباتی که از این عالم دنیا میکنه، تعلقات شخص، دلبستگی های شخص، اکتسابات شخص از این عالم دنیا، حیث ماهیت این شخص. و حیث وجود فرمودن که استعداد و قابلیت شخص هست، هر کسی در حد خودش این استعداد را، این ظرفیت را، این قابلیت را داره که بتوانه خودش را متصف کنه به صفات کمال، یعنی متصف کنه به صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. این شد حیث وجود. پس هر شخصی میتوانه در مسیر زندگی، در راه زندگی، هم به حیث وجود حرکت کنه، پا روی نفس خودش بگذاره، پا روی تعلقات دنیوی خودش، روی مزاج خودش، پا روی طبایع و سلیقه ها و هواهای خودش بگذاره و خودش را متصف کنه به صفات نور، و هم که میتوانه اعراض کنه از اتصاف به صفات نور و مسیر دنیا، حیات دنیا و زینت دنیا را در پیش بگیره، که فرمودن در تفسیر آیه شریفه منظور از حیات دنیا و زینت دنیا حقیقتش اولی و دومی هستن، لعنت الله علیهما، یعنی دو سمبولی که این مسیر را در پیش گرفتن، اون دو بت بزرگ و دو رئیس و قائدی که در این مسیر حرکت کردن. شخص میتوانه از این دو ملعون پیروی کنه و از نور و از صفات خدا اعراض کنه. پس هر شخصی در وجود خودش، در وجود خودش و در خلقت خودش این اختیار را مییابه، میتوانه انسان خوبی باشه و میتوانه انسان بدی باشه. این به صورت کلی اختیار در اینجا ثابت شد. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در تفاصیل و در متفرعات این مبحث شدن، جاهایی که به خصوص محل چالش و محل سوال هست. از جمله مباحثی که در اینجا مطرح میشه و خیلی محل سوال هست و شخص در اینجا سرگردان میشه، اگر از اهل بیت علیهم السلام حق مسئله را کسب نکنه و موفق بر فهمش نشه، از جمله فروع در مسئله این بود که فرمودن وقتی نگاه میکنیم به مسیر زندگانی اشخاص، خلاصه مطلب اینجور بود، وقتی نگاه میکنیم به مسیر زندگی هر شخصی، هر شخصی در این مسیر زندگی یک مسیر زندگی خاص داره، با شخص دیگر متفاوته، هر شخصی برای خودش یک مسیر خاصی داره در طول این زندگی. در این مسیر زندگی برای این شخص میبینیم که خدای متعال اسبابی را بر سر راه این شخص مقدر میفرماد، مهیا میفرماد، که به واسطه این اسباب این شخص متعین میشه در تعین شرعی خودش و تکلیف خودش را به واسطه این اسباب تعیین میکنه، یا راه خیر را، راه نور را، راه پیروی از محمد و آل محمد علیهم السلام را در پیش میگیره و به واسطه این اسباب موفق میشه، در این جهت حرکت میکنه، یا میبینیم که بالعکس به واسطه این اسباب راه خذلان را و راه عاقبت به شر را اختیار میکنه و در مسیر این زندگی به واسطه این اسباب حرکت میکنه. سوالی که هست در اینجا این هست که به حسب ظاهر، به چشم ظاهر بین، من زید وقتی نگاه میکنم به مسیر زندگی این شخص، از اون اولش تا اون آخرش، از این که در این خانواده به طور خاص متولد میشه، در یک شهر خاصی، در یک خانواده خاصی، یک تربیت خاصی، بعد در ادامه این مسیر ازدواج خاصی که داره، در ادامه این مسیر رفقای خاصی که با او آشنایی پیدا میکنه، و همینجور تا اون اجل مقدرش در این مسیر زندگی برای هر شخصی میبینیم اسبابی برای اون مقدر میشه که این اسباب برای زندگی یه شخص دیگر یک طور دیگری هست. و وقتی اینجا نگاه میکنیم به چشم ظاهر در مسیر این زندگی، با خودمون اینجور میگیم اگر این شخص در این مسیر به جای این که در این خانواده خاص متولد بشه، در یک خانواده دیگر متولد میشد، این سرنوشت برای او ایجاد نمیشد. اگر این شخص در طول این مسیر به جای این که با این شخص خاص رفیق بشه و این شخص خاص بر سر راه زندگی او پیدا بشه، با یک شخص خاص دیگری رفیق میشد، عاقبت زندگی او به اینجا ختم نمیشد. بعد اینجا برای ما سوال میشه و شبهه میشه، خب خدایی که از روی عدل با بنده های خودش رفتار میکنه و این بنده هم که از روی اختیار سرنوشت زندگیش معین و معلوم میشه در تعین شرعی، در تعین شرعی بر حسب اختیار است، این چجور میشه که این بنده که این اسباب خاص بر سر راه او مقدر شده و این اسباب تأثیر گذار بوده در سرنوشت این شخص، چجور منافات نداره با عد خدا و منافات نداره با اختیار این شخص؟ اینجا محل سوال میشه، سوالی که در ذهن خیلی از افراد این سوال مطرح میشه ولی در پی جوابش بر نمیان، یا جرأتش را ندارن، یا اینکه براشون اهمیتی نداره. و اینجا به برکت امام زمان صلوات الله علیه، به توفیق حضرت، جواب این سوال، رسیدن به جواب این سوال الحمدلله اسبابش برای ما مهیا شده به برکت مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه. پس اینجا در یک مسئله هست، مسئله خیلی غامض و خیلی مشکل، که جوابش برای اهل این مسئله خیلی آسانه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه که مسائل مشکل به معنای این نیست که فهمیدنش مشکله، مسائل مشکل به معنای این هست که برای غیر اهلش مشکله، یعنی شخصی که در خودش موانعی داره، موانعی ایجاد کرده، به واسطه این موانع خدای متعال رسیدن به این مسئله را برای او مشکل کرده. اگر این شخص این موانع را در وجود خودش برطرف کنه، این مسئله برای او خیلی آسان میشه. پس مسئله مشکل به معنای این نیست فهمیدنش مشکل باشه، نه، به معنای این هست که اون شخص توفیق فهمیدن این مسئله را از خودش سلب میکنه، برای این شخص مشکل میشه. و فرمودن میفرمان که چجور این موانع را شخص برطرف کنه؟ بزرگترین مانع در وجود شخص، بزرگترین مانع در وجود شخص برای مشکل شدن مسائل، برخلاف تصور خیلی از افراد که مثلا گمان میکنن اگر سواد عربی نداشته باشه این یک مانعی هست برای نفهمیدن، نه، سواد عربی داشتن یا نداشتن دخلی به فهمیدن مسئله حکمت نداره، و خیلی از عوامل دیگر دخلی به فهمیدن مسئله حکمت نداره. اون چیزی که دخل داره، مربوط میشه، اون چیزی که رابطه مستقیم داره با فهم مسئله حکمت، فرمودن که خلوص شخص، نیت خالص شخص و انصاف شخص، که اگر شخص انشالله تسکیه پیدا بکنه، بتوانه به توفیق امام علیه السلام مانع را در وجود خودش برطرف کنه، خالص بشه در بین خودش و امام علیه السلام، مرتاض بشه به ریاضت انصاف، مسائل مشکل برای او خیلی آسان میشه انشاءالله تعالی. در اینجا فرمودن بزرگوار جواب این مسئله را، جواب را چجور بیان فرمودن؟ جواب را در قالب یک چارچوب خاص، یک چارچوب خاص و معین جواب را بیان نفرمودن که یک نتیجه گیری خاصی باشه در جواب این مسئله، بلکه جواب را اینجور بیان فرمودن، یک سری اصول کلی حکمت، مفردات، اصول کلی حکمت بزرگوار علی الله مقام القا فرمودن و فرمودن این اصول را شخص بگیره، اخذ کنه، انشالله اگر که در شخص توفیق پیدا بشه، امام علیه السلام موفق میکنه این شخص را که بتوانه به نتیجه گیری از این اصول برسه، امام علیه السلام موفق میکنه این شخص را به استنتاج این اصول، اگر هم موفق نشه بر استنتاج اصول، فرمودن هیچ اشکالی نداره، به واسطه این اصول شخص به راحتی میتوانه که نفی کنه جبر را و تفویض را، هر کدام از این اصول به راحتی شخص میتوانه به واسطه این اصول نفی کنه جبر را و تفویض را، اگر که انشالله موفق بر فهمش بشه میتوانه اثبات کنه اختیار را، اثبات اختیار موقوف به استنتاج از این اصول محکمه شریفه هست به توفیق امام علیه السلام. و فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه علت بیان کردن این نوع مسئله را خوندیم از رساله شریفش. از جمله اصولی که اینجا بزرگوار علی الله مقام القا فرمودن اصول کلیه، یکی مبحث علم خدا بود که خدای متعال به علم خودش میدانه این مخلوقی را که آفریده، این مخلوق به اختیار خودش چه راهی را اختیار میکنه، خدا میدانه و علم خدا اولا هست به تصدیق. خدایی که من زید را می آفرینه میدانه من زید به تعینی که قرار هست در تعین شرعی پیدا کنم کدام یکی از ایمان یا کفر العیاذ بالله برای من اختیار میشه که من این را به طور ذاتی اختیارش کنم، خدا میدانه، خدا این زید را که خلق میکنه به علم خودش خبر داره که این زید چه راهی را از ایمان یا کفر به اختیار ذاتی خودش انتخاب میکنه. پس مسئله اول و مهمترین کلید حل این ماجرا علم خدا هست، که علم خدا اولا هست به تصدیق. این اصل اول. اصل دوم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه و به خصوص مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه که شرحشون را خواندیم، که دو نوع خلقت داریم، یک خلقت، خلقت تکوینی هست یا مشیت تکوینی هست، و یک مشیت، مشیت تشریعی هست. در مشیت تکوینی شخص مستر استقرار داره، یعنی در مشیت تکوینی شخص مورد بازخواست واقع نمیشه. خلقت تکوینی در مشیت تکوینی یعنی چجور هست؟ اینکه مثلا جنسیت این شخص مرد باشه یا زن باشه، کجا متولد بشه، در کدام خانواده، ثروتمند باشه یا فقیر باشه، چجور قیافه، چجور شکل ظاهر، چجور خصوصیات در خلقت داشته باشه، اینها بر مشیت تکوینی هست، در خلقت تکوینی هست و شخص از اینها بازخواست نمیشه و به واسطه این خلقت تکوینی هست که این شخص این شخص میشه، به واسطه این خلقت هست که این شخص این شخص میشه. در اون رساله شریفه بزرگوار به این مبحث اشاره فرمودن، خدا این را که این آفریده این شی شده، اگر این شی را یک شی دیگر می آفرید این شی نمی شد، اون شی دیگر می شد. پس این میشه خلقت تکوینی، مشیت تکوینی. در مشیت تشریعی اینجا فرمودن که خدای متعال مشیت خودش را در مشیت تشریعی که در احادیث اطلاق مشیت عزم میکنن مسحوب میکنه، مصاحب میکنه با اختیار شخص. اگر شخص خواست مؤمن بشه، ایمان را اختیار کنه، خدا برای او ایمان را مقدر میکنه، خدا ایمان را از او جاری میکنه. مشیت خدا در مشیت تشریعی مصاحبه با اختیار شخص میشه، همراه و قرینه با اختیار شخص میشه. اینجا شخص به اختیار خودش یکی از این دو راه را اختیار میکنه و خدا هم به مشیت خودش، به حول و قوه خودش شخص را در اینجا موفق میکنه و اسباب را برای شخص مقدر میکنه که در اینجا به یکی از دو راه خیر یا شر شخص متعین بشه به تعین شرعی. پس نکته دوم مشیت تشریعی بود و مشیت تکوینی. نکته بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال در نزد هر سببی که برای شخص مقدر میکنه شخص در نزد این سبب مجبور نمیشه. خدا شخص را در نزد این سبب مجبور نمیکنه. این شخص میتوانه به اقتضای این سبب حرکت کنه، میتوانه برخلاف اقتضای این سبب حرکت کنه. نکته بعد فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که خدا اسباب را بر اساس علم خودش در مسیر زندگی اشخاص، اسباب را بر اساس علم خودش مقدر میکنه. پس این اسباب در مسیر زندگی شخص به حسب اتفاق و به حسب تصادف نیست، جزش بر اساس حکمت خداست. جزش بر اساس حکمت خداست. خدا میدانه این شخص چه جور تعین شرعی برای خودش اختیار میکنه و تا اون حدی که اجلش باشه، اشاره فرمودن به مبحث اجل. اجل یعنی اون نقطه پایانی که در این نقطه شخص به اون حد از تعین شرعی خودش میرسه. برای اینکه شخص به این حد از تعین شرعی برسه بایستی چه اسبابی بر سر راه او مقدر بشه، مهیا بشه تا شخص به این حد از پختگی، به این حد از تعین شرعی برسه. از جمله مثالهایی که شنیدی در مواعظ شریفه این هست که قصب خلافت از عجز حجت علیه السلام نبود. حجت عاجز نبود که همه این قاصبین را هلاک کنه، یا عاجز نبود اینها را سر جای خودشون بنشانه. این به اختیار حجت علیه السلام بود، بلکه به مصلحت حجت بود صلوات الله علیه. می فرمان یکی از حکمتهای قصب خلافت این هست، چون مؤمنین اهل ایمان مثلشون مثل می زنن به ماه بهار، به برجهایی که در بهار هست، به فصل بهار. می فرمان در فصل بهار وقتی یه گیاهی تازه رس و نورس از زمین تازه رسیده، تازه از زمین سر می زنه، جوانه می زنه، اگر یک دفعه به این گیاه نورس آفتاب تابستان به حد شدت به تابه، این گیاه می سوزه، بنیان و قوام این گیاه از هم می پاشه. اگر قرار باشه آفتاب ولایت در همون ابتدا به شدت، به اعلا شدت خودش، به فصل تابستان خودش بر این بنیه های ضعیف اهل ایمان به تابه، خیلی از اهل ایمان اصلا اینجا مرخص میشن، به اون حد از بلوغ ایمانی خودشون نمیرسن. پس بایستی این قصب خلافت واقع بشه تا این گیاه نورس در پس پرده ها و حجاب های ابر های ظلمانی به توان نور خورشید را دریافت کنه تا به اون حد از بلوغ خودش برسه. پس اگر میبینیم در مسیر زندگی یک شخصی، اول این شخص در یک جهتی اسباب برای او مهیا میشه، بعد اسباب زندگی برای او طور دیگر مهیا میشه، تمام اینها بر اساس مصلحت خدا و بر اساس حکمت خداست. خدا میدانه این شخص در نیت خودش، در ذات خودش چه مسیری را اختیار میکنه و بر اساس علم خودش اسباب را برای این شخص مقدر و مهیا میکنه. این خلاصه و کلی مطلبی بود که تا به اینجا تحقیق کردیم. رسیدیم به فصل بعد. در فصل بعد بزرگوار علالله مقامه مطلب را با تفصیل بیشتر و بالاتر در مبحث علم خدا توضیح میفرماند. در مبحث علم خدا این مطلب را با تفصیل بیشتر بیان می فرمان انشاءالله با شرح و تبیین مرحوم آقای همدانی الله مقامه طلب توفیق می کنیم از امام علیه السلام که مراد و مقصود بزرگوار را از این بیانات شریفه در این فصل بفهمیم. گفتیم که تنها راه منحصر در فهم مراد و منظور بزرگان دین الله مقامه هم این است که ما متوسل بشیم به شرح و بیان مرحوم آقای همدانی علالله مقام. فصل اعلم ان الله سبحانه قدیم قائم به نفسه و جمیع ما سوا حادثون. بدان که خدای سبحانه قدیمه. یعنی چه قدیم؟ یعنی قائم به نفسه. بعضی ها قدیم را هنوز به ذهنهای کودکانه تعبیر میکنه، فکر میکنه قدیم یعنی سال خیلی دور و دراز. برای خدا سال دور و دراز با سال کوچک، با سال کم، برای خدا تفاوتی نمیکنه، هر دوش حادثه. سن 1000 سال با سن 10 سال هر دوش برای خدا حادثه. قدیم معنای حکمیش یعنی قائمون به نفسه، یعنی در بقای خودش، در وجود خودش محتاج به شیء دیگر، محتاج به غیر خودش نباشه. به این میگن قدیم. و قدیم علل اطلاق خداست. قدیم علل اطلاق خداست. پس انشاءالله از اینجا به بعد بحث قدیم را، مبحث قدیم را از مبحث زمان جدا کنیم. مبحث قدیم را از مبحث زمان جدا کنیم. خدا آفریده موجوداتی را، نفوس مقدسه را آفریده مجرد از زمان، ما فوق زمان، محیط بر زمان، ولی قدیم نیستند، محتاج به خدا هستند. چه فرمود امیرالمومنین صلوات الله علیه؟ کنا به کینونته کائنین، موجودین، ازلیین، ابدیین، غیر مکونین. حضرت فرمودند به بود خدا بودیم، ازلی بدون ابتدا، بدون انتها، برخلاف بقیه اکوان و موجوداتی که خدا آفریده. ولی قدیم نیستیم، ما خلق خدا هستیم. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقوک، خلق خدا هستیم، محتاج به خدا هستیم. پس قدیم، مبحث قدیم از مبحث زمان دو مبحث متفاوت با هم هست. می فرماد خدای سبحانه قدیمه، یعنی محتاج به غیر خودش نیست، قائمون به نفسه. و جمیع ما سوا حادث، جمیع ما سوای خدا حادثه. یعنی چه؟ یعنی محتاج به خداست، یعنی خلق خداست. خدا آفرید این را، خلق خداست، محتاج به خداست. و الحادث ما لا یخرج من القوه الى الفعل الا بمکملن. حادث خارج نمیشه. معنی حادث یعنی چه؟ یک معنی مفصل ترش، الحادث، حادث ما چیزی هست، اون چیزی هست، لا یخرج و خارج نمیشه، من القوت الى الفعل، از حالت بالقوه به حالت بالفعل، الا به مکمل، مگر به واسطه یک تکمیل کننده. الان میگیم برای چه بزرگوار این بیان را فرمودن. و هو الخالق له، این مکمل هست، خالق این شیء، شیئی که حادثه. ای المخرج لتلک القوه الی الفعل، یعنی خدا این شی را مکمل، خالق این شی را از حالت بالقوه خارج کرده به حالت بالفعل. و چند آیه از آیات قرآن شاهد بر معنا ذکر می‌فرماید. و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر، خدای متعال به عیسی علیه السلام خطاب می‌فرماید، خلق می‌کنی از گل مانند هیئت یک پرنده، در این میدمی یک پرنده اینجا آفریده میشه. به عیسی علیه السلام میفرماد خلق میکنی از گل یک پرنده را به هیئت پرنده و بعد درش میدمی. خلق الانسان کالفخار، آیه دیگر میفرماد خدای متعال انسان را مثل یک کوزه آفریده، انسان را از این گل از این خاک آفریده، مثل یک کوزه سفالی آفریده. آیه دیگر و الله خلق کل دابت من ما، خدا هر جانداری را، هر جانوری را، هر دابه را از آب آفرید. خلقه من تراب، خدا آدم علیه السلام را، مثل عیسی در نزد خدا مثل مثل آدم علیه السلامه، خدا خلق کرد آدم را از چه؟ من تراب، از خاک. فکل ما هو من الامکان فانما هو مخلوق بهذا المعنا، پس هر چه که از امکان باشه این هست و جز این نیست که مخلوق هست به این معنا. و یحتاج الى من یخرجه من القوه الامکان الى الفعلیه، محتاج هست به یک مخرجی، اخراج کننده ای که این را از قوه امکان خارج کنه به قوه، به حالت فعلیت، از حالت قوه خارج کنه به حالت فعلیت. و ما بالقوه لا یقدر الا ان یخرج نفسه الى الفعلیه، چیزی که بالقوه باشه، چیزی که نادار و فاقده، هیچ وقت به خودی خودش واجد و دارا نمیشه. تا به اینجا را ترجمه کردیم، حالا میخوایم که انشاءالله فهمش را بنابر شرح مرحوم آقای احمدان الله مقامه بفهمیم انشاءالله. ابتدا یک توضیح مختصر بنابر شرح بزرگوار الله مقامه بیان میکنیم، بعد انشاءالله بقیهش باشه در مجلس بعد. میفرماد بزرگوار الله مقامه خلقت را مثال میزنن، خلقت را تعریف میفرمان بر اساس تکمیل، تکمیل و تکمل. چرا؟ یعنی چه؟ آیا این نسبت تکمیل و تکمل به طور همینطورش، یعنی با تمام هیوس خودش، با تمام ویژگی های خودش منطبق میشه با مبحث خلقت، یا یک مثالی هست که ما را نزدیک به این مبحث میکنه ولی تمام هیوسش اینجا شامل نمیشه؟ چند تا سوال داریم اینجا. در آیاتی که بزرگوار الله مقامه شاهد بر مطلب ذکر فرمودن، آیات قرآنه و نوع آیات قرآن در خلقت همش همینطوره. آیات چرا به ما اثبات میفرماد، چرا به ما القا میفرماد؟ القا میفرماد که خدا هر موجودی را، هر مولودی را که می آفرینه، خدا این مولود را از کجا و در کجا می آفرینه؟ از دریای امکان، از عالم امکان. نمیشه خدا یک مولودی را بیافرینه در هیچ عالمی از هیچ امکانی نباشه، این خلاف سنت الهیه در خلقت موجودات. خدا هر موجودی را میآفرینه، انسان را میآفرینه، حتی جن را میآفرینه، حیوان را میآفرینه، هر شیئی را خدا میآفرینه، این را در عالم امکان میآفرینه. یعنی خدا اول عالم را، عالم امکان را میآفرینه، اون عالم امکان را، بعد موجودات در این عالم را میآفرینه. اگر این اصول را، این چارچوب ها را انشاءالله خوب دقت کنیم، خوب یاد بگیریم، اون وقت خیلی از این تخیلات کودکانه، تخیلات کودکانه که به اینها میگن موضوعات علمیه امروز، مثلا فلان سیاره هست، آیا در این انسانی هست، انسانی آفریده شده، اونجا موجود زنده وجود داره؟ اینها تخیلات کودکانه هست. هر چرا که شخص تصور کنه از این قاعده خارج نمیشه. خدا انسان را در آدم انسانی می آفرینه، حیوان را در آدم حیوانی می آفرینه، گیاه را در آدم گیاه می آفرینه. انسانی که در اینجا هست از آدم انسانی، فعلیت انسانی در اینجا مهمان میشه. بعد از یک مدتی این انسان، جوهر انسان، از این مسافرخانه رختش را میبنده، میره در منزل، در وطن خودش. چقدر حکمت انسان را بالغ میکنه، ذهن انسان را مرتاض میکنه. دیگه خیلی از این هذیاناتی که به اسم موضوعات علمی بیان میشه، شخص میفهمه اینا هذیانه، اینا تخیلات کودکانه هست. پس نکته اول این هست، خدای متعال هر شیئی را، هر مولودی را که می آفرینه، از عالم امکان می آفرینه، عالم امکان مربوط به خودش. آدم را مثل عیسی علیه السلام، عیسی را مثل آدم علیه السلام از چه آفرید؟ از خاک. انسان را چجور آفرید؟ انسان را مثل کوزه سفال از خاک آفرید. جاندار را از چه آفرید؟ از آب آفرید. خدا هر چیزی را از امکان خودش می آفرینه. اون مخلوقی که، اون نفس مقدسه‌ای که خدا این را از عالم امکان نیافرید، اون ابو تراب صلوات الله علیه. همه ترابی هستند ولی او ابو ترابه، او پدر ترابه، پدر آدمه، پدر عیسی هست صلوات الله علیه. خلقنا من نور ذاته ففوض الینا امور عباده. خدا ما را از دریای امکان نیافرید، غیر مکونین مثل بقیه موجودات در مقام تکوین اینجور نیافرید. قبل از صفات تمکین تکوین، ما قبل از امکان و قبل از کون هستیم، با وجودی که مخلوق خدا هست. پس این نکته اول این است، خدا هر مولودی را از دریای امکان نیافرید. نکته دوم، بزرگوار علالله مقامه مثال زدن به نسبت تکمیل، تکمیل و تکمل. ما چهار نسبت داریم، نسب اربع. یک نسبت، نسبت تکمیل و تکمله. یک نسبت، نسبت تأثیر و تأثیر، مؤثر و اثره. یک نسبت، نسبت ماده و صورت. یک نسبت، نسبت غیب و شهاده است. تکمیل و تکمل با اثر و مؤثر فرقش است. قبلا این را شنیدیم الحمدلله در دروس مبارکه. اثر و مؤثر تعبیر میشه به ایجاد ما لم یکن. یعنی چه؟ یعنی من زید میخوام ایستاده خودم را بسازم، ایستاده اثر منه. من ایستاده را از یک چوب خارجی، از یک آهن خارجی بر نمیدارم بسازم، ایستاده را به خود ایستاده می سازم. به این میگن اثر و مؤثر، ایجاد مادم یکون، موجود کردن چیزی که نبود. ولی تکمیل و تکمل را چجور تعریف می کنن؟ ابراز ما قد کمون، بارز کردن، ظاهر کردن، آشکار کردن اون چیزی که در یک شیئی بالقوه بود. مثل چی؟ مثل اینکه یک مومی دارم یا یک تخت چوبی دارم، از این تخت چوب یک صندلی می سازم، از این تخت چوب یک میز می سازم. به این میگن تکمیل و تکمل، ابراز ما قد کمون، چیزی که درش بالقوه بود این را بالفعلش می کنه. نسبت مشیت و عوالم امکان این نسبت تکمیل و تکمل نیست، شبیه به این هست. و این را مرحوم آقای همدانی علالله مقام بیانش می فرمان. بزرگوار علالله مقام، چون ذهنها هنوز اونقدر آمادگی و ریاضت به حکمت نداره، مثال می زنن به نسبت تکمیل و تکمل. ولی حقیقت قضیه، اسم این نسبت یک نسبت پنجمی هست، به نام نسبت سببیت، شبیه به تکمیل و تکمل هست از یک حیث و شبیه به تأثیر و مؤثر و اثر هست از حیث دیگر، ولی خیلی شبیه به تکمیل و تکمل هست. یعنی چه نسبت سببیت؟ یعنی خدای متعال اول 8 دریای امکان را آفرید، بعد به مشیت خودش در این دریاهای امکان تصرف کرد، فعل و انفعال کرد، در این دریاهای امکان مولودات را آفرید. هر مولودی را در این دریا، از هر کدام از این دریاهای امکان یک مولود مخصوص به خودش را آفرید. به این نسبت میگن نسبت سببیت. هر کدام از این موالید، هر کدام از این موالید خودی خودش را، انیتش را کنار گذاشت و خودش را به مشیت خدا نزدیکتر و شبیهتر کرد، بیشتر آثار الهی و صفات الهی از این ظاهر شد. هر مولودی از این موالید انیت خودش را تشدید کرد، صفات الهی، صفات مشیت کمتر از این ظاهر شد. به این نسبت میگن نسبت سببیت. خدا هر چیزی را از دریای امکان آفرید به غیر از محمد و آل محمد را صلوات الله علیهم اجمعین در مقام اسما و صفات الهی. به غیر از اسما و صفات خدا بقیه اشیا در دریای امکان آفریده شدن. این مطلب را انشاءالله در مجلس بعد تحقیق بیشتر خواهیم کرد، بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف و صلی الله علی محمد و آله طاهر.